آب بوده. این میشه چی؟
عجب.
قطع از تکلیف عمل نکنه بر طبق تکلیف. مثلا همون مثال مرتد، هازا مرتد دون المرتد یجب قتله، هازا یجب قتله، نکشتش. درست شد؟ نکشتش. صادف الواقع، واقعا مرتد آب در بیاد، خمره رو بخوره، معلوم بشه واقعا هم خمره. اینجا میشه. پس از توی دو تا تقسیم طولی ما میتونیم چهار حالت برای مکلف استخراج کنیم. یه جور دیگه میشه تقسیم رو گفت. من اون یکی با رنگ دیگه کنار همین می‌نویسم بدیلش بشه. قطعه به تکلیف کنن، صادف الواقع، صادف القطع و الواقعه لم یصادف. حالا صادفه عمل علا طبقی لم یعمل، اونم عمل لم یعمل. اینا رو ببینیم، قطع به تکلیف داره، تکلیف رسیده به حساب به واقع کرده، عمل علا طبقه میشه چی؟ اطاعت. لم یعمل علا طبقه میشه عمل کند بر نکند بر طبق تکلیف، صادف الواقع میشه اسم. لم یو صادف الواقع عمل معمولا تو مقام آموزش اینو یاد میدن به آدم. دوم مفهومه؟ معمولا تو مقام آموزش اینو میدن، اطاعت و اسیان با هم، انقیاد و تجریه با هم. بعد زبون رایجی که تو علم جسموندی چیه؟ میگن خب همین یاد میدن با آدم، میگن اطاعت و اسیان یه طرفه، انقیاد و تجریه یه طرفه. خب تو انقیاد و تجریه که ما حسابی به واقع نکردیم، احکامم تابع مصالح و مفاسد واقعی است، ما هم که واقع دستمون نیست، پس هیچ حرمت و وجوب و ثواب و عقاب و حرفای هم وجود نداره، چون احکام تابع مصالح ها مفاسد. بعد میگن نه، این بخاطر اینکه عمل کرده معلوم شد آدم خوبیه، این معلوم شد آدمه. حالا خوبی و بدیش میتونه موضوع ثواب و عقاب بشه یا نه، یه بحث دیگه‌ایه، ما کاری نداریم. المجاز خلاصه کردن. پس تو المجازی دومی به شما میگن، بعد میگن که خب اضافه کنیم به ماجرا، مقدمه بعدی احکام تابعه مصالح واقعیت، فرض هم اینه که ما به واقع نرسیدیم، خب هیچ واقع نرسیدیم. نه، جنبه عمل یا خوب است به ما میده، آدم خوبی بود، جنبه لم یعمل یه سوء سریره به ما میده، اما حالا یه دعوای دیگه داریم که این خوب است یا سوء سریرش میتونه موضوع ثواب و عقاب قرار بگیره یا نه، که از محل نزاع اصولیین، چون ما دعوامون سر احکامی بود که تابع مصالح ها مفاسد بودن، چون این لب یه صادف الواقع یا آب برده، آب که قبع ذاتی نداره که، مفهوم شد؟ خب اما آنچه که از شروع اشکال تو رسائل فهمیده میشه اول اینطوریه، بعد ببینیم تبدیل میشه به این بیان یا نه. فرق این دوتا چیه؟
اونجا مقابل تجریه در مقابل انقیاد قرار بده، اینجا تجریه در مقابل اسیان.
این واضحش نمیشه. فرق این دوتا اینه،
اولی تو تقسیم اولیش با فعل مکلف کار کرده. درسته؟ تو دومی تقسیم اولش با واقع کار کرده. ملاک تقسیم اول تو اولی اختیاری، اما تو دومی غیر اختیاری. مفهومه؟ ملاک تقسیم، تقسیم اول تو اولی اختیاریه، عمل کنه از دفعه، اما تو دومی تکوینی واقعی، ربطی ما نداره، ممکنه برسه ممکنه نه. حالا از اطلاعات کلامیتون استفاده کنی، احکام شرعی تابع افعال اختیاری هست. لذا کسایی که از قدیم فقه می اومدن با اولی حرف می زدن، یعنی جنبه مطابقت و عدم مطابقت به عنوان ثانوی می آوردن تو بحث، اما ملاک اولی تقسیم باب روی فعل مکلف سوار می کردن. این خیلی ثمره داره. لازمه یه تقسیم اول حرمت تجری. جانم ببینید، شما به صورت طبیعی از یه جای دیگه اصولتون استفاده کنید. شما میگید که آقا بخواییم ثواب و عقاب بدیم، الموجز دارم میگم دوباره، اولش آقا گفت که بدیهیه، اطاعت خب ثواب داره، ازیارم انقیادم خب ثواب داره، همه فوق قبول داره. بعد اون دعوا رو اینه، ظاهر این ملاک اینه که این تقسیم هایی که اول گفتیم ملاک نشد، ما نفهمیدیم صاحب و آقام از کجا تولید شد. اجماع فقها ستای اول حکمش معلوم و آخریه اختلافیه. اناعت کردی؟ یعنی برای تعیین ثواب و عقاب ما نتونستیم از تو تقسیمامون ملاک تولید کنیم برای ثواب و عقاب. بیان الموجز رو دارم میگم، اما کسایی که با این بیان کار میکنن اینا میگن آقا اجازه بده عمل کند بر طبق تکلیف، اولا مقیاس ثواب و عقاب کلام بگید، فعل مکلف، فعل اختیاری، فعل مکلف اعمه، فعل اختیاری قید اختیارشو بیارید، ملاک فعل اختیاری. حالا فعل اختیاری انجام شد ثواب داره، انجام نشد اولش که تو تاب تقسیم نوشتم شاید احساس کردی امر بدیهیه.
یعنی تو اطاعت ما همون چیز واقعا هم کسب کردیم، ولی تو انقیاد ثواب.
حالا حالا زبون قدما رو گفتم، بفرمایید شما.
این ثواب ما نه همیشه شده من اینجام بحثم سر ثواب نه، سر این که از منجز هست یا نه.
الان میگم چشم اتصالش رو میگم، من شروع کردم الموجز بگم اینو بگم، بعد ببینیم حالا شیخ چجور شروع کرده. چشم میرسم ببینیم جانم
بله
حالا پای واسه. نه، وقتی اونو بلد باشی به این نگاه کنی میتونی جا به جاش کنی. در واقع شما داری ملاک رو روی عمل علی طبقه پیاده میکنی. اگه من اونو نمیگفتم اولین توضیح میدادم از الموجز، بعد اطلاعات الموجز رو لیست میکردم، بعد اونو میگفتم تناقض درست میشد برات. نه الان خودم دارم حلش میکنم، هی میگم میرم جلو چون تدریسه. اولش هم کسی نگاه کنه به این دو تا تقسیم، خود تو تقسیم تفنن تو عبارته. نه، تفنن تو عبارت نیست. اگه کسی اول با ملاک فعل اختیاری نگاه کنه به قصه، میگه قطع به تکلیف داره. خب مکلف عمل میکنه یا نمیکنه؟ عمل کرد ثواب بش بده، عمل کرد عقاب بش بده. حالا عمل کرد، بعدن به تقسیم ثانوی، صادف الواقع عمل. عمل نکرد، صادف الواقع عمل. میگن نه، عمل کرد ثواب بش بده. بعد اینا میگن اگه شما برید محتوای این ستایی هم که اونا توضیح دادن و ثواب و عقابش معلوم کردن نگاه کنید، میبینید به همین دارن در میگردن. میگه آقا این، میگن چرا انقیاد ثواب داره؟ میگه خب بالاخره این دلالت بر حسن سریرش داره، این اطاعت کرده، چرا حکم چرا ثوابش رو ببریم به خارج از حوزه اختیارش؟ این کار کرده من دیگه چیکار کنه؟ هر چی ازش برمیاد انجام داده. میگه یعنی چی؟ یعنی ملاک فعل اختیاریه. شما حالا با این تقسیم بیاد جلو. اما نتیجه این تقسیم اینه که تجری باید چی داشته باشه؟ اقاب داشته باشه. خب حالا چیکار کنیم؟ قدما اصحاب با این ادبیات اومدن روی تکثیر دلیل کردن. هنرمند کسیه که اینو خراب کنه، چون شما حرفتون توی تقسیم پایینی زائده اوه، باید اینو خراب کنه تا به این برسید. خب حالا تکثیر دلیلش رو ببینیم. یه جمله بگم چون گفتی عدسن داره. بله اینجا یه سوال وجود داره، اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیان، پس باید بگید ثواب دو شرطیه، فعل اختیاری به علاوه اصابه به واقع. یعنی احکام تابع مصالح و مفاسد هم اضافه کنیم، بگیم تو علم کلام نه فقط گفتیم افعال اختیاری ثواب و عقاب بردارن، هم اونو گفتیم هم گفتیم احکام تابع. پس برای ثواب و عقاب ما دو جزء میخوام، دو تیکه بعد کنار هم بذاریم. ملاک مرکبه، یکی فعل اختیاری باشه، یکی اصابه به واقع کنه. اینو بعدا بحث خواهیم کرد. اصابه به واقع جاش این وسط چه کار است؟ خب حالا دلایلی که برای فکر وجود داره چیه؟ دلایلی که برای فکر وجود داره اونا میگن یک اجماع. اگر عبارات فقها رو در موارد متعدد فقهی بررسی کنیم میبینیم که فقها کاری به اصابه و عدم اصابه نداشتن، عمل کردن بر حجت معتبر و عمل نکردن بر حجت معتبر رو مقیاس اسمی، مقیاس ثواب و عقاب اینا قرار دادن. عمل تعالی طبق حجت معتبر تعالی سواء صادف الواقع. دو سه تا مورد شیخ هست عبارات فقها نقل میکنه. خب که حالا تو عبارت من توضیحشون میدم براتون. دلیل دوم بناء عقلا. گفتم تو کتاب داستان سرایی علمیه. من همینا که دارم میگم نکته توش زیاده، تو عبارت باید تکمیلش کنم، همه ی حرف این نیست. حالا دلیل دوم مؤید چیه بحث میکنیم رو عبارت، اجمالا طرح اولیه رو داشته باشیم بریم تو عبارت. دلیل دوم بناء عقلا.
دلیل
اخاب دیگه درست؟ بله بله، دلیل تقسیم بالاییه که نتیجهش تجری اخاب دارد. میگم به ناغل هم همینه، اوقلا ثواب و اخابشون منوطه به حسابه به واقع نمی کنم. میگه برو گوش بخر، رفتی گوش خریدی برو مغازه باز بود باز بود بخر، باز هم نبود نخریدی اومدی، بسته بود نخریدی اومدی، هم میگم کار خوبی کردی حرف گوش دادی، اما گفتت برو نرفتی، برو نرفتی، بعدن هم معلوم شد مغازه بسته بوده، دعوت کن میگه تو به چه اجازه نرفت؟ بله یه بار میدونی بسته است، یعنی ملاک حکم رو منتفی میکنی. مثل که من میدونم الان راه بیفتم برم حج به موسمش نمیرسم، او یه حرف دیگه است، خب گفتمش که قاطی نشه. این که به من میگه برو نرفتم، بعدن این کشفه که بسته بوده، من عقاب میشم. فبناء عقلا هم برای اینه. یه دلیل هم شیخ میاره، دلیل عقل. من همین مقدار رو بخونم عبارت رو بعد عقل رو توضیح بدم، زیاد میشه از بیرون.
فقط توی این فازون سری که اومدیم رسیدیم به حجت و حد وسط، این مثلا گم شد.
میگم فعلا دارم خود تجربی رو میگم، تجربی که تمام بشه این دفعه اتصالش رو به ما قبل بحث میکنیم. آقا هم یه سوالی کردم گفتم کم اجازه بدید فعلا. حالا فعلا خود محتوا رو ببینیم بعد دوباره برگردیم چفت و بردا. بسم الله الرحمن الرحیم. ينبغي التنبيه على امور الالف. من رو همین تنبیه بحث دارم، گفتم هم یه چیز دیگه هم دارم میگم. حالا فعلا خود محتوا رو ببینیم، یه دور دیگه برمیگردیم اتصالاتش رو با هم بررسی میکنیم. انه قد عرفت، دانستی. فعلا حد وسط چو ببینید، ان القاتل لا يحتاج في العمل بقطعه الى ازيد من الادله المسبقه لاحكام مقطوعه. قاطع نیاز ندارد در عمل به قطعش بیشتر از یه دلیل. یه دلیل میخواد که او دلیل حکم شرعی رو بگه. کدوم دلیل؟ ادله المثبته لاحکام مقطوعه. تو قطع کردی این خمره، مثال میزنه، قطع کردی این خمره، یه دلیل بیا بگه الخمره حرامون کافیه، دیگه کارت را میفته. فیجعل ذالک این عدد مثبت الى احکام مقطوعه را کبرا، برای چی؟ لسقرا قطع بها، برای اون صغرایی که این چنین صفت دارد قطع مکلف به اون صغرا. فیختل النتیجه فاذا قطع مکلف بکون شیء خمرا قطع ما تو صغرا و قام الدلیل علی کون حکم الخمر فی نفسه یا حرمه فیقطع به حرمت ذلک شیء. خب این جمله بیاد گوشه عبارت داشته باشید. بعد بعد شیخ اینجا قطع او تو صغرا پیاده کرد، نکن یعنی قطع را سر موضوع خارجی پیاده کرد. حکم کجا اومده؟ حکم زن معتبره، قشنگ گفت قام دلیل علا کن حکم خفی نفسها یعنی کن درست شد؟ اگه بخواهیم قطع رو کبرا داشته باشیم چجور باید مثال بزنیم؟ چه اتفاقاتی میفته؟ چرا شیخ مثال رو برای کبرا نزده؟ اینو داشته باشید. پایان تنبیهات من روی یه مثلی براتون میده. بله تو عبارت ملا عبارتی بشید، از تو عبارت نکات رو یاد بگیرید. شیخ الان بگید عبارت قامت دلیل علی کون حکم الخفی نفسه ها، یه نکته ای داشته باشیدش برم اون سوال تا بعدا ببینیم چه کار میخواییم بکنیم با این سوال. تا آخر علم اجمالی میریم، بعد این سوالا رو همه میچسبونیم به همدیگه. علم اجمالی که آخر کتاب رو قطعه میبینیم یه 7-18 تا سوال این شکلی شده، همه رو که گذاشتیم کنار هم یه چیز ممکنه متولد بشه. بعد امام از همین نکاتی استفاده های عجیبی کرده تو نظام اصولی خودش که گفتم رسائل متن تولیده، اما خود تو عبارت الان واضحه این سوال سوال حاشیه ای ربطی به ظاهر عبارت نداره. خب عبارت شکگرایی نشه. خب لکن الکلام فی ان قطع او هازا این قطع مکلف تو صغران بود هل هو حجت علیه من الشارع، یه حجت است و ان کان مخالفا للواقع فی علم الله، حجت است بلو مصادف با واقع نشه. پس حجت مطلقه سواء صادف ام لا فیعاقب علی مخالفته، سواء صادف الواقع ام لا او انه حجت علی اذا صادف الواقع. یعنی حجت ما قطع به علاوه مصادفته، نه قطع مطلقه. چه عجیبی ها، حجت ما علم کلام بگید از دو رکن به دست اومده، رکن دومش احکام تابعه. چی شد که تو این بحث رفتن سراغ مسائل و مفاسد و احکام؟ همینجاست، ببینید تو عبارت وجود داره. به معنا انه، قسم دومو توضیح میده، به معنا انه لو شرب الخمر الواقعی عالما عوقب علی فی مقابل من شربها جاهلا. تو قطع به خمر پیدا کردی رفتی خوردیش عقاب میشی. لا انه یعاقب علی شرب ما قطع بکونه خمرا و الا لم یکن خمرا فی الواقع، نه اینکه این مقطوع الخمری یه عقاب دارد چه خمر باشد چه نباشد، نه اذا صادف الواقع. حالا یه نکته عبارتی، یه نکته عبارتی، به معنا انه لو شرب الخمر الواقعی عالما، نگفته قاطعا. شیخ رعایت منطق میکنه، من تو اصطلاح منطقی علم یعنی یقین مطابق با واقع، اما قطع یعنی حالت نفسانی سوا و صادف الواقع املا. قسم اول چی بیه؟ لو شرب الخمر الواقعی عالمن، عالمن یعنی چی؟ یعنی تا مطابق با واقع است، هم قطع داره هم مطابق با واقع. اینجا او که بر جانم نظام جهر بیاد مقابلش، جهرم یعنی ادراکو کرد لیسه مطابقن به الواقع. علم و جهر منطق معنیش دیده قطع مقابلش جهر نیست، قطع حالت نفسانی مقابلش جهر زن و شک، علم مطابق مقابلش جهر. درست کن
جانم؟
نه
الان
نه لا انه باره ببینه رو بره قطع میگه لا انه یعاقب علا شرب ما قطع بکنه خمرن و این لم یکن خمرن فی الواقع برو که خمر در واقع نباشه اونجا مصادفت واقع بالا دو تا فرض گفت پایین ترتیبشون رو به هم زد اول دو رو گفت بعد یک رو گفت نتیجه دو رو اول آورد نتیجه یک رو دوم آورد یک میگفت که چه مصادفت کند چه نکند عقاب میشود یعنی قطع تمام الملاک چیه؟ قطعه دومی گفت نه اگه مصادفت کند عقاب میشود یعنی تمام الملاک قطع نیست تمام الملاک علمه علم یعنی چی؟ یعنی قطعه به اضافه مصادفت با ما خب تا اینجا تمام این تحریر نزاع این تحریر محل نزاع دوستان این نزاع چگونه که اتصالش به حجیت ذاتی قطع معلوم نیست هنوز انگار یه چیزی دیگه ایه به خلاف سائر تنبیهات تو سائر تنبیهات نگاه کنیم اصلا همون خط ربط حجیت ذاتی قطع بگیریم تنبیهات تکلیفشون معلوم میشه اما اینجا نه همون کار کم قموز داره ماجرا چون یه فاکتور دیگه ای تو قصه اضافه شده به نام احکام تابع مصالح و مفاسد است اینم از علم کلام اومد از ما نمیتونیم باش دعوا کنیم این فوقانی عاجبه حالا شیخ میگه ظاهر و کلمات هم فی بعض المقامات الاتفاق و علل اول اجماع بر نظریه اول نظر اول چی بود؟ واقعی ولش کن لازمه نظر اول واقعا ولش کن ما کاری به تابعیت مسائل و فاسد نداریم تمام الملاک فعل اختیاری ممکن بعد اینقدر سمره داره تو اجزا همین جمله تیشه کن ظاهر و کلمات فی بعض الاتفاق و علل اول اولیه چیه که اتفاق دارن برش؟ فعل اختیاری فعل اختیاری مهمه عمل کردی ثواب نکردی عقاب ثواب وافق الواقع ام لا صادف الواقع ام لا وصلت الى الواقع ام لا وقت گفتم اجزا یادتون میاد تو اجزا چی بود؟ یادتون نیست من نمیدونم ورژن بحث رو چقدر ببندم بیام پایین برم بالا اجزا یادتونه؟ فرد مخطئه و مسببه و اینا تو چی بود؟ ما گفتیم ما اهل تخته ای ما نوکر واقعی واقع نبود هیچ بدبختی هیچ دلیل هیچی نداره الا رسوندن به واقع الان ما داریم میگیم نه عمل تو هیچی نداره الا که فعل اختیاریت باشه چه به واقع برسی چه به واقع نرسی سه تا قول تو اجزا بود محقق نائینی گفت مطلقا اجزا نداریم تو هیچ جای عالم چون ما نوکر واقعی به واقع نرسیم ما بریم اجزا یعنی چی؟ موضوع اجزا بگو یعنی انکشاف خطا اجزا عمل المکلف ثم انکشف خطاش شناسنامه اجزا انکشاف خطا توش بود وقتی انکشاف توش بود یعنی فهمیدم به واقع نرسیدم مثلا معنا داره اجزا محقق نائینی اینطوری میگه تو اجود 5 تا 4 تا دلیل ازش نقل کرد تو فوائد 5 تا دلیل ازش نقل کرد یجمع ها قول کسی معنا نداره آخون گفت نه تو امارات نداریم تو اصول اولیه داریم آقای مظفر هم همین نظر رو داشت طبعا شیخ ما صاحب الکفایه و المحقق الاصفهانی آقای بروجردی نقطه مقابل 180 درجه گفت اصلا تو فقه اینطوری که تقی به توقی بخوره اجزا هست فقیه برن شد گفت یا امنگاه اجزا تمام بلش کن سه دعوانه کنید روش بدیهی فقه اجزا استاد من آیت الله سبحان خواهد به این نظریه اجزا. این نظریه باید اول مشکلشو با محقق نائینی حل کنه نائینی هم داره میگه شما تو علم کلام گفتید ما نوکره واقعی در مقابل اشاعره و معتزله میگفتید ما عدلیه نوکر واقعی ما جز واقعی چی نداریم پنگ جز واقعی چی ندارید اینجا لنگ و صادف الواقع تو اجزا پس اجزا ندارید خب اینجا هم بگید اینجا هم لنگ و صادف الواقع پس عقابی اینا به هم وصله پس ملاک بحث و این آقایون بردن حالا فقه حالا اتفاق فقه ها یعنی چی؟ اتفاق فقه ها یعنی که ما نوکر واقع نیستیم چون اتفاق فقها بر این است که همینطور که فعل اختیاری تو مد کفایت میکنه چه به واقع برسی چه به واقع
خودم هایی هیچ کدوم قائل به مسائل و مفاسد
چون حرفای برو چردی و میتونم حالا فعلا شیخ گفته علا فرض این که اینو گفته، شما وقتی سخت میشه نخواد گیریم از این پامون بکشیم، رو همین گیریم بیسیم که شیخ برش کرده. شیخ میگه فقها اتفاق دارن بر چی؟
فعل مکلف،
فعل مکلف. سواء اون صادف الواقع و چی شد گفتی ما نوکر واقعی؟
حواس واقع از کی میاد تو بحث فقها؟
نمیدونم، شما باید به من بگید، از من سوال نکنید. علیکم به اصول الفقه. ظاهر و کلمات هم فی بعض المقامات علی اتفاق و علی لحظه. دوستان امروز سبک اینطوری، ما میریم درس خارج میخونیم، تو هر درس تو هر جلسه ای وارد میشیم یه مسئله گفته میشه، قال الفلانی و اورد علیه فلانی و یرد علیه فلانی و انا اقول فلان، دوباره میریم مسئله بعدی، همینطور تک به تک تو هر مسئله اقوال رو میگیم، استدلال رو میگیم، رد اثبات رو میگیم، آخرش هم نظریه اتخاذ میکنیم. اگه به پایان علم اصول برسیم این نظریات با هم هماهنگ نباشن، علم اصول یه دستگاه استنباطی بده نمیده که بری فتوا بدی. بعد 15 سال اصول خوندی، درس هم میدید، مثلا انشاءالله شما مسلم استاد بشه، استاد از خارج هم بشید انشاءالله، اما اگه اون دستگاه درست نشه تو مقام فقه، تو مقام فتوا اخباری با رجال باید فتوا بدی فقط. اینا باید به هم وصل بشه. برای همین دارم اذیتتون میکنم، میگم اینجا گفتید اینجا گفتید، معلوم بشه این حرفا یه قاعده واحد داره، بعد یه جایی اثر میکنه، همون باید اینجا دیگه هم اثر کنه، جدی هم اثر کنه، ملاکاتش رو دست بگیرید. خب الاتفاق علی الاول کما یظهر من دعوا جماعت الاجماع. حالا مثال فقهی رو بزنیم، من مثال فقهی از بیرون بگم. فقها ها گفتن صورت مسئله اینه، این نظام نزیق الوقت، کسی که گمان داره وقت تنگی، یه حق تأخیر نداره، حق تأخیر نداره، تأخیر براش جایز نیست، تأخیر عصیانه. یه حق گفتن یه اجماعی. خب این قول زد، حالا اومدیم تأخیر انداختیم، فهمیدیم وقت موسع بوده، زیق نبوده، میگن نه اون اسیان ثابت ظن زیق باید بره انجام بده، یعنی سواء وافق الواقع. بعد گفتن این اجماعی، شیخ میگه از اجماعی مسئله چی میفهمی؟ اجماع بر این که ما نوکر فعل اختیاری مکلف کاری به صاحب واقع. بخونی عبارت رو، کما یظهر من دعوا جماعت الاجماع على ان نظام نزيق الوقت اذا اخر الصلاه عصى، اگر نماز شده تاخیر بندازه گناه که اسیان کرده، و ان انكشف بقاء الوقت. پس ملاک به اصابه واقع نیست، قطع تو و عمل بر طبق قطع، ما عمل بر طبق قطع میخوام زن. حالا این قول تا خوی بحث زن بود، ما در اون سر قطع شیخ میگه مفهوم اولویت داره، وقتی رو زن دارن اینطوری میگن به طریق اولا رو قطعا همین میگن، فان تعبیرهم به زن زیق وقت به طریق اولا قاطع زیق وقت رو هم میگیره، لبیان ادنا فرده رجحان. اصطلاح منطقی ها رجحان، منطق میگفت یقین و زن هر دو رجحان یه طرف توشونه، لذا کشف دارن، فیشمول القطع به زیر به طریق. خب چه سخت، اگه اجماع درست بشه نمیشه فرار کرد، چه همین الان یه اجماع رو شروع میکنه، زیر پاش شروع میکنه که بشه بعدا راحت ردش کرد. شروع کردن رو شکل شیخ بیا خیلی خلافش گفته،
جماعت چون
گفته همون از بیرون
جماعت،
ادعای جماعت، بله الاجماع، ادعای اجماع میگه نه حکی عن النهایه. شیخ دوستی و شیخنا البهائی و شیخ بهائی رضوان الله علیه، التوقف فی الاسیان، اونها فتوا ندادن، بل فی تذکرته، بلکه در کتاب تذکره علامه اینطور از لو زن زیق الوقت عصا که لو اخر، اگر به تاخیر بندازه نماز رو، خب نه ان استمر زن، اگه معلوم بشه این زنش مطابقه با واقع، و این کشف خلافه، اگه خلاف این زن آشکار شد فلوجه عدم الاسیان و استقر و العدم سید و مشایخ و فی المفاتی سید محمد و مجاهد صاحب مفاتی و هم اینطور
جانب واقع تو این فتوا دوباره فعل تقریبا چون اونجا میگه استقر و زن دیگه با مواقع کاری
نه عبارتش اینه، اما تحلیل این عبارت چیه؟ اون میگه من نوکر واقع، اگر تو مخالفت با واقع کردی اسیان کرد، احکام تابع مسائل متوسط واقعی هست. نه میدونم کلمش استقره داره فقه میدونیسه، داره فتوا میدونیسه، برای اصول این که نمیسه تحلیل کنه مقاد بکنه، اما این فتوا یعنی چی؟ شما تحلیلش کن، شما مجتهد تحلیلش کن، یعنی من نوکر واقع، اگه به واقع برسی اقاب نداری، اسیان نکردی، اگه به واقع نرسی اسیان کردی. حالا که ملاک شد واقع، بیا رو با پایینیه، ملاک شد واقع، اگر تو عمل نکردی لم یعمل، اما لم یصادف الواقع، تو زن زیق وقت داشتی عملم نکردی، نمازم استعجالم نخوندی، بعدم ثم انکشف الخلاف، معلوم شد که هنوز وقت اقاب نداری، گفته اسیان، یعنی اقاب نداری، یعنی چی؟ یعنی ما نوکر واقعی. شیخ میگه حالا این جمله هم ملاک دومو داره میگه، هم مهم اینه اجماع بانه رو داره میشه، اصلا فرض کن ما عبارت ازشون نداریم، همین که اینا این اجماع رو خراب کردن برای ما کفایت میکنه، چون ما گفتیم دلائلمون چیه؟ یکیش اجماع جان
با خاطر
اما تحلیل این فتوا چجوره؟ یعنی میذارن جلو، ان شاء الله برید امتحان خبرگان بدید، یه فتوا میذارن جلوتون میگن دلیلش رو بگید، باور مشکلی داره اصلا مسائل بیاره باتون، برید دلیل این فتوا رو بدید، خب اینا مجتهد بیاره، شما مجتهد این رو این فتوا رو گذاشتن جلو، تذکره گفت ان استمر رزن چی؟ عبارت چی بود؟ فلجا عدم الاسیان. حالا شما توضیح بدید، میگیم توضیح چیه؟ مسئله برمیگرد به بحث تجلی، ایشون گفته که اگر این اصابه به واقع نکرد زنش یا قطعش، اصابه به واقع نکرد عقاب ندارد، سواء وافق العمل على طبقه و کذا. یه مورد فقهی دیگه بگیم برای اجماع دوباره، پس آقا اجماع اول رو نقل کردیم زیر پاشو شروع کردیم، حالا اجماع دو و کذا لا خلاف بینهم ظاهرا، این ظاهرا هم میارم ولی داشته باشن، لا خلاف بینهم ظاهرا البته فی ان سلوک طریق المزنون، طریقی که چی؟ المزنون الخطر، ظن به خطر توی راه وجود داره، او مقطوع الخطر، نه اصلا قطع داریم که اینجا سباعی هستن یا راهزن هست، خط خب معصیت ان سلوک هذا الطريق معصیت، وقتی معصیت شد حکم فقهیش میاد یجب اتمام الصلاة فی. حالا اینجا میگیم ولو بعد انکشاف عدم الضرر فی الطريق، کسی اسیار کردید میگه و گفت از همین را من بخوام برم، من آرنولد زادم، من باید در عراق برم، هیچ اتفاقی هم برام نمیفته، بالاخره بچه آرنولد فرق داره با آدم معمولی، میره ایران رفت و اومد، من هیچ اتفاقی نیفتاد، آقا میدونم وقوعش نیست، مخالفت با قطعت کردی اسیان، ولو بعد انکشاف عدم الضرر فی الطریق. هیچ محل بحث این بحث که فقها گفتن همین که شما مخالفت با قطعت کردی عقاب داری، سبا اون صادف الواقع عمل عمل نکند بر طبق تکلیف عقاب دارد، سبا اون صادف الواقع عمل فعلا مقام نه اجماع داریم، در تمثل رو به دلیل اجماع، اجماع تو مقام فقه
محل بحث کجاست که این اجماع برداشت،
محل بحث همینی که گفتیم، محل بحث اینه که ما باید ببینیم ملاک ثواب و عقاب رو فعل اختیاری رفته یا رو فعل اختیاری به علاوه اصابه به واقع، این ملاکی که فعلا میشه گفت تا اینجا
باید بگیم ببینیم الان داریم امتثال رو میخوایم بگیم بر اساس
امتثال
یا جعل حکم
امتثال
یه وقت یعنی اینکه میخوایم ببینیم امتثال انجام شده یا نه
فعلا نمیخوایم دخیل کنیم مراتب حقوق توی هر شیخ دخیل نکرد میرسیم یه جایی میاد یه جایی راهش باید باز بشه فعلا راه نداره تو صناعتی که شیخ درست کرده کاری به مراتب حکم نداره
شخصی که مثلا وضوع واسش ضرر داره و گردن هم به این داره بعد من وضوع میگیره نماز هم میخونه میگن این نمازش بالاخره صحیح هرچند تو اون زمینه که وضوع رو نباید میگیره فسیان کرد
خب او اجماعی میزه خلافی
حالا این هم دقیقه مثل همون میشه
آزا مهنگی داره فسیان کرده آزا نه حکم ورزیش رو میخواد
بار
کنه حکم ورزیش نیاز به اثبات دیگی داره
همین که اختلافی مسئله اختلافی بحث وضوع همین که اختلافی کفایت میکنه برام شیخ داره تمسک به چی میکنه؟ به موارد اجماع فقها بر این که عمل نکند عقاب دارد سواء صادف املا بر این شیخ خواهد اجماع بودن این رو نشون بده دو تا مورد بود مورد اول زیباش شل کرد حالا مورد دوم و کزان لا خلافه و اینا مربوط ظاهرن اما دیگه مثل بالای تحلیلش نکرد شل شلش نکرد لا خلافه ظاهرن شالا اجماعیه و یا ایدوهو معید این اجماع بناء العقلاء علی استحقاق آقا شیخ نگفت دلیل گفت یا ایدوهو بناء العقلاء علی استحقاق استحقاق اقامه یعنی چه به واقع برسد چه نرسد من مثال زدم از بازار چه به واقع برسد چه نرسد مخالفت با امر مولا کردی اقاب داری یعنی تمام الموضوع للعقاب مخالفت باشه مثلا عمل نکردن بر طبق حجت باشه چرا گفت یا ایدو حالا و حکم العقل به قبح تجری دوستان اگه دست من بود من این پایان علل استحقاق کاما نمیذاشتم نقطه میذاشتم تو برد یه اینتر میکردم میبید خط به خط پایین بعد عبارت اینطور بشه اول عبارت میاند ظاهر و کلمات فی بعض المقامات الاتفاق علی الاول این بشه دلیل اول که یعید و بناء العقلاء بعد دلیل بعدی بشه حکم العقل به قبح التجری و قد یقرر دلالت العقل علی ذلک کذا تقریر دلیل عقل این چنین است اگه این بشه اون موقع به حکم عقل عطف بر بناء العقلاء نیست که مدخول یعید بشه جانم؟
حکم عقل بگی مثلا میگید نمیشه چه
خطا ظاهر عبارت خب جانم نه حکم عقل دلیله خب حالا اینجا دو تا سوال پیش میاد یه سوال این که خود بناقاره چجور معیده اگه تونستید به جنبندی برسید برسید اگر نرسید به سه چهار ساعت ما جنبندیش میکنیم اما پیشنهاد اینه که نیستید تا من جنبندیش رو خودتون به بررسی بکنید با اطلاعاتی که تو اصول فقه دارید میتونید اینجا به نتیجه برسید که چرا این معیده یعنی چجوری میشه این معید باشه نه که حالا ما قبول داریم معیده یا نه ممکنه ما بگیم دلیله اما اگر کسی بخواد اینو معید بدونه باید با حکم بنا عقلا چه شکلی باشه تا این معید بشه تصورش رو میخوام ازتون بنابر اطلاعاتی که خوندید تو ملازمات عقلیه حکم بنا عقلا باید چه شکلی باشه تا معید بشه چه شکلی باشه دلیل میشه اینو میتونید پیدا کنید خودتون دو اینکه حالا این حکم عقل را عطف به بنا عقلا بگیریم که معید بشه یا این رو مجزا کنیم دلیل که دلیل بشه فردا ما توضیح میدیم دلیل بودن حکم عقل را بنا عقلا میمونه تا انشاءالله چند صفحه دیگه صلی الله علیه و سلم